الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نالت را به مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب سعادتی شد یه پنج شب ما بتونیم به حول و قوه خداوند در این جلسه و در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم و تو این پنج شب یه اشاره‌ای میکنم به یکی از سنت‌های الهی در ارتباط با نهضت امام حسین علیه السلام. خب قرآن معتقده که خدا سنت‌هایی داره که اینا تغییر نمی‌کنن، لا یتغیرند. در آیات زیادی خدا می‌فرماید ولا تجد و لسنت الله تبدیلا، یا تو بعضی آیات میگه ولا تجد و لسنت الله تحویلا. اینا یعنی سنت های الهی تغییر نمی کنند، همیشه ثابتند، لا یتغیرند تو همه زمانها و تو همه مکانها. حالا اگه ما بخوایم سنت‌های الهی رو با زبان ساده معنی کنیم، خلاصش این میشه که ضوابط حاکم بر افعال خداوند. اینا میگن کارهای خدا قانونمنده، ضابطه‌منده. اون ضوابطی که بر کارهای خدا همیشه حکومت میکنه بهش میگن سنت الهی. این توجه بفهمید، در مورد پیغمبر هم هست، مثلا میگن سنت پیامبر. سنت پیامبرم همینه، یعنی اون ضوابطی که همیشه بر کارهای پیامبر حاکم بوده. مثلا میگن که پیامبر همه عمرش با همسایه اینجوری برخورد میکرد، اینا رو میگن سیره، سنت. با مادرش اینجوری برخورد میکرد، با قرآن اینجوری برخورد، با نماز اینطور نبود. یه روز مثلا نماز اول وقت بخونه، یه روز آخر وقت بخوند، نه، همیشه نمازش اول وقت بود. مثلا عرض میکنه اینطور نبود یه روز فقیر رو تکریم کنه، یه روز اعتنا نکند، نه، همیشه فقیر رو تکریم میکند. مثلا عرض میکنه اینطور نبود یه روز یتیم رو تحویل بگیرد، یه روز حول بده. اون حالا اگه بتونیم این ضابطه ها رو کشف کنیم در افعال پیغمبر، اینا میشه سنت های پیامبر. میگن کارایشون ضابطه مند بوده، قانون مند بوده، این ضابطه ها برش حاکم بود. مال خدا هم میدون. حالا من تو این چند شب یکی از سنت های الهی که خیلی مرتبط با نهضت امام حسینه، یه اشاره‌ای بهش میکنم و اونم سنت امتحانه که خدا همه رو امتحان میکنه و نمره بهشون میده. من توجه بفهمید. کربلا هم اینجوری بود. کربلا یه امتحان بزرگ بود که حقیقت افراد رو آشکار کرد. این امتحان اصلا یه کارش همینه که حقیقت آدم ها آشکار میشه. بعضی ها بد نیست اینو اول صحبتم بگم، بعضی ها ظاهر خوبی دارن، خودشون هم خیال میکنن آدم های خوبی هن. گاهی آقا امر به خود آدم هم مشتبهه. مثلا من ظاهر خوبی دارم، مثلا میگم خودم هم خیال میکنم آدم خوبیم، میگم اگه امام زمان بیاد ما دیگه سنگ تموم براش میذاریم. امتحان پیش میاد، میگم نه من اینجوری نیست، خودم هم میفهمم من اینجوری، میگم من در مورد خودم اشتباه میکردم، من میخوام امام زمان بیاد ما سنگ تموم میذاریم، ما تازه تنهاش هم گذاشتیم، کمکم نکرد. امتحان اینجوریه، یعنی بعضی ها ظاهر خوبی دارند. حالا این یه فایده شا، حالا تو این چند شب اگه بشه چند تا فایده شو میگم. این ظاهر خوبی دارند، همه مردم اینا رو آدم های خوبی میدانن، خودشون هم اینا نه واقعا معتقدن ما آدم های خوبی هستیم. امتحان که پیش میاد میگن نه ما همچین سلالا نیستیم، این خیلی چیز عجیبیه. داره برعکس شم هستا، برعکس شم هست. بعضی هستن ظاهر خوبی ندارن، خودشون هم خیال میکنن لات و بی سر و پان، همه جا میگن از من کثیف‌تر، واقعا اعتقادش در جبه خودش اینه. میگه اگه 5 نفر برن جهنم یکیش منم، میگه دیگه از ما کثیف‌تر کی؟ اتفاقا امتحان پیش میبینن چقدر این فوق‌العاده است، خودش هم کشفش میشه که من انقدری که خودم هم فکر کردم بد نیست. هور اینجوری بود دیگه، هور رو شما قبل از عاشورا میگفتی امویه، سرلشکر اموی، مزدور بنی امیه. این توجه خودش هم خوشحال خودش رو اینجوری میدونست، میگفت ما اموی هستیم دیگه. ولی امتحان پیش اومد دیدن نه این خیلی مایه داره، چون میگفت تو امتحان حقیقتش آشکار شد. یا مثلا این زهیر ابن قین، زهیر ابن قین عثمانی بود. من همیشه تو منبر عثمانی میخوام بگم، میگم شبیه همین وهابیا، اینا عثمانی هن آقایون. عثمانی هم اغلب ناسبی بودن، اینا طرفداران بنی امیه بودن، طرفداران عثمان بودند. اینا میگفتن که امیرالمومنین به ناحق عثمان رو کشته، میگفتن بعد از علی انتقام بگیریم. این تفکر اینجوری بود. زهیر از اونا بود. خب مردم اینو عثمانی میدانستن، اما امتحان پیش اومد دیدن امام حسینیه. طیب مثلا اینجوری بود، طیب هر کی میگم یک که بزنه و نمیدونم، امتحان پیش اومد دیدن نه بابا اصلا از خیلی انقلابیون انقلابی تره. امتحان خیلی چیز فوق العاده ایه. این توجه بفهمید، یکی از سنت های الهیه. البته خدا حقیقت افراد رو میدونه. الان مثلا من هر چقدر آقا ظاهر فریبنده داشته باشم، خدا باطن منو میدونه. خدا هم میدونه امتحان پیش بیاد من چه امتحانی، ولی میخواد به خودم ثابت بشه، چون قبول نمیکنیم که. ببینید ما اگه خدا مثلا شم رو روز قیامت ببره جهنم، بگه من اگه کربلا درست میکردم تو امام حسین رو میکشتی، من میدونم. ببین بگه من میدونم که اگه کربلای درست میشد تو سر امام حسین رو میبریدی. اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا این دست خودشه. هر کی رو بخواد جهنم ببره میگه من اگه امتحان میگرفتم تو رد میشدی، هر کی هم بخواد بهش ببره میگه اگه تو رو امتحان میکردم حبیب ابن مظاهر میشدی. این اونا قبول نمیکنن، توجه. خدا امتحان میکنه خود اونا بپذیرن، بخاطر الان شم قیامت دیگه عذری نداره، میگه ببین من امتحانت کردم، نماز میخوندی، عمر سعد رو امتحان کرد، گفت تو نماز میخوندی، روزه میگرفتی، شاید نماز شبم میخوندی، شاید حجم رفتی، ولی ببین امتحانت کردم، سر حکومت ری اومدی چه بلایی سر ذریه پیغمبر آوردی. حقیقتش به خودش کشف میشود، برای خدا که روشنه. حالا این یه مقدمه ای که میخوام بگم تو این چند شب میخوام چه موضوعی رو سو. این یکی از سنت های الهی است. ببینید احسب الناس، نشان یه فایده دیگه شو اینجا بگم توجه. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. سوال کرده ولی استفهام چیه؟ انکاریه، یعنی ذهی خیال باطل. آیا مردم میپندارن هر ادعایی بکنن ما قبول میکنیم امتحان نمیکنیم؟ اگه آقا به ادعا باشه، به ادعا، چون میبینید خیلی ها ادعای ایمان میکنن حقیقت ندارند، خیلی ها واقعا ایمان آوردن، توجه بفرمایید. اگه به ادعا باشه، من الان اینجا میگم خب اینجا محیطم آماده، ضبطم که داره میشه، میگم اصلا امام حسین کربلا کم گذاشت، اگه من بودم 100 برابر او فداکاری میکردم، خدا الان باید 100 برابر امام حسین به من پاداش بده دیگه. میگه خودش گفت، میگه خودش گفت، شاهدم داره، ضبطم شده. شما میبینی کیلوییه، میگه من 1000 برابر امام حسین فداکاری میگم، خدا میگه نه من امتحان میکنم، هر ادعایی کنین من امتحان میکنم، هر چقدرشو پای امتحان وایستین پاداش میدم. میگه حالا موتورتو بفروش بده خرج دین کنیم، سرشو میخارونه، میگه همه ثوابا رو من بکنم، میگه هم گریه کنم هم پول بدم. میگه تو نمیخواد عسکرتو بیاری کربلا، تو نه موتورتو بده، حالا نمیگم خونتو بده، خوش بود. حافظ گفته خوش بود چون محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او قش باشد. میگه خوبه همه رو امتحان کنن تا ببینن کی ادعا میکنه، کی واقعا صادقه. ما مدرسه که بودیم بچه های درس خون همش دوست داشتن امتحان بدن، هر کی دیدین آقا دوست داره امتحان بده آدم خوبیه، هر کی هم گفت بی امتحان دل من به غلامی قبول کن خورد شیشه داره. بعضی میگن بی امتحان دل من به غلامی قبول، رسوا شود اگر دل من امتحان دهد. میگه چون من میدونم هر امتحانی بگیری من رفوزم. اون بچه‌ای که درس خونه، ولی اونایی که درس نخوندن اونا از امتحان بدشون میاد، اونا میگن بریم سر کلاس، وقت کلاس رو بگیریم، اگه بشه امتحان نباشه. این توجه ببین، میان هماهنگ میکنن، معلم که میاد میگن آقا ما یه سوال داریم اینو نفهمیدیم، معلم اگه تیز باشه میگه امرو امتحانه، امرو باید من سوال کنم، امرو سوالای شما رو جواب میدم هفته آینده. خب اون اگه این مدو ساده باشه میگه حالا بپرسین، این که داره جواب میده، اونایی که شب تا صبح نخوابیدن درس خوندن اونا دلشون مثل سیر و سرکه، میگن بابا ما دیشب نخوابیدیم، دوغ و دوشا و همه داره یکی میشه، هی میگن خدا کنه امتحان بگیره، درس خون دوست داره امتحان بگیره، اما آدم خورده شیشه دار میگه که ما رو امتحان نکن، یعنی میگه من خودم میدونم رفوزه میشم دیگه. اما من امشب شب اول اگه اجازه بدید با این کلام امام حسین عرضم رو شروع کنم که امام میفرمودن، اینو مکرر گفتند، یکی از جاهایی که اینو گفته روز عاشوراست. اما روز عاشورا تو سخنرانیش گفته الناس عبید الدنیا، ولی امتحان باید پیش بیاد، مردم بنده دنیا. این خیلی ادعای عجیبی ها، میگه مردم بنده دنیا هست، بنده خدا نیستن. میگه ما خواهی اینا که نماز مو. میگه ودین لعقون علا السنت هم. آقای جوادی آمولی وقت من تو ماشین میرفتم رادیوم باز بود داشت تفسیر میکرد همینو، میگفت لعق مشابه فارسیش یعنی آدامس، که هیچ فایده ای ندارد و این لقلقه زبونشون، یعنی دینو تو حاشیه میدونند، دین لقلقه زبانشونه. یهوتونه و مادرت معایشه هم دوره بر دین میان تا سروساتشون تأمینه. الان کسی شعار دینی بده پست بهش میدن دیگه، الان خوبه دیگه، دین بد نیست که. ما الان چقدر آقا داریم از قبل دین نون میخوریم. آدم دین نداشته باشه چه معنی داره؟ چون چقدر مردم دارن از قبل دین نون میخورن. یه خورده شعار میده وزیر میشه دیگه، یه خورده شعار میده مدیر کل میشه، یه مقدار بگه مقام معظم رهبری. دین لقلقه زبانشونه، دوربر دین میان تا حقوقای خوب میدن دیگه، حقوقای نجومی و اینا، میگن آقا کجا بریم بهتر از اینجا. اما اذا محسو بالبلا قلت دیانون. کربلا اینو نشون داد، گفت اگه بخوای دینهای اینا رو با بلا امتحان بکنی دیندار خیلی کمه. ما یه رفیق داشتیم آقا، اون هنوزم هست، رزمنده بود. این بعد از جنگ همیشه میگفت، میگفت الحمدلله ما به قیمه های امام حسین رسیدیم. گفت ما خوب موقعی رسیدیم. گفت الان امام حسینی بودن اینه که دو پرس بخوری. گفت ما هم که الحمدلله هستیم دیگه، امام حسینی تر باشی میری دم در میگی من مریض دارم برای شفا یه دونم میبرید. چون میگن آقا دیگه این ما، میگفت به قیمهش رسیدیم. اما اگه ما تو کربلا بودیم آیون، میگفتن هر کی امام حسینیه بعد پسرشو بده، هر کی امام حسینیه بعد جانشو بده، هر کی امام حسینیه بعد هستیشو بده، دیندار کمه دیگه. اینقدر جمعیت که هیئت نمیومد، میومد آیون. حالا من حالا هیئت شما رو کار ندارم، من بعضی هیئت ها میرم خلوت اون شبی که شام میدن جانی. چون خب این از همینجا ببینید امام حسینی ها رو نمره بده دیگه. بعدم وقتی میرن بیرون میگه عجب هیئتی بود. میگن چطور مگه؟ میگه جوجه کباب میدادن. اصلا نمیگه کی میخون، نمیگه کی منبر رفت، نمیگه چی میگفت. میگفت این همه جمعیت و همه رو جوجه کباب داد، همه هم تو چینی. خیلی میگفت هیئت این میگه خیلی هیئت خوب، هیئت خوب برای اونجایی که جوجه کباب بدن. این توجه میکنم. خب اینا از همینجا شما قضاوت کن دیگه. حالا ما اینا رو میگیم از منبر میفهمه، یکی میاد میگه آقا قضاش هم شفاست. میگم آقا ما بعد کی امام حسینی بشیم بس. ببینید ما از تو ند، ما کی بعد حسینی بشیم؟ ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. و اینا رو میدن، میگن بذار امام حسینی بشن. یه داغ به عشق قیمه میان امام حسینی میشن. این اینا دامه، ببینید اینا دامه که مردم تو این دام بیفتند. یکی به خاطر قیمهش میاد بعد گریه میکنه، میینه اومده قیمه بخوره، یه دفعه اشکش جاری میشه. گریه های برای امام حسین شیرین تر از قیمه هاشه. امام حسینی میگه چقدر آدم ها برای قیمه اومدن امام حسین، حالا قیمه میدند. میاد دم در میگه این قیمه ها که میدین چقدر؟ میگه 3 میلیون خرجه. میگه یک پام منو بنویس، یه قیمه براش 3 میلیون تموم میشه. بعد قیمه که میده مینه قیمه بدی شیرین تر از اینه که بخوری. به خدا اونایی که قیمه میدن بیشتر لذت میبرن از اونایی که قیمه میخورند. میاد میگه اینو برای من سنواتیش کن. چون میکنی؟ من دیگه میخوام هر سال بدم. چون میگم من تا حالا نمیتونستم خرج کردن برای امام حسین شیرین تر از اینه که بری تو زیر بیرقش. خب این اذا امام میفرماید اذا محسو بالبلا قلت دیانون، دین دار کمه. من دیگه امروز اجازه بدیم به همین اکتفا کنم. یه مطلبم پایان عرایضم عرض میکنم، حالا تا فردا. اگر آقا امتحان نباشه هیچکی رشد نمیکنه. الان تو مدرسه اگه بگن این دانش آموزا فقط صبح بیان غروب برن، ما دیپلم با نمره 20 بهشون میدیم، یه نفرم باسواد نمیشه. امتحانه که آقایون مردم باسواد میشن. مثلا بگن آقا همین دانشگاه شما اینطوره، تو دانشگاه بگن هر کی میخواد بیاد صبح بیاد غروب بره ما دکتراشو میدیم. با اینکه 40 سالش هم هست 30 سالش هم هست یه نفرم آقا فاضل نمیشه. این امتحان نباشد بگن که ما امتحان نمیگیریم. اونی که آقا میخواد فوق دکترام بگیرد اگه بگن آقا امتحان نی همین صبح بیا غروب برو ما فوق دکتراتو بهت میدیم، حاضر نمیشه. بخاطر این الان کجای دنیا آقا مدرک بدون امتحان میدن؟ کجا میدن؟ چون میدن امتحان نباشه کسی رشد نمی. دنیا هم همینه، اگه بی امتحان باشه آقا یه نفرم رشد نمیکنه. دوغ و دوشاب یکی میشه. بعدم شما نمیتونی اگه امتحان نباشد آقایون نمیتونی بین امیرالمومنین و معاویه فرق بذاری. میگن هر دو ریش دارن، هر دو هم نماز دارن، هر دو هم شعارهای دینی میدن. همه اینا امتحانه. امتحانه که زینب درست میکند. این بیبی آقا امینی اینقدر رو قله قرار میگیره مال همین سنت امتحانه. برای اینه میگه ما رأیتو الا جمیلا، میگه من جز زیبایی ندیدم. این آدم درس خون گفتم از امتحان خوشش میاد. میگه بین 20 میلیون نفر کنکور گرفتم من نفر اول شدم، براش خیلی زیباست. میگه ولی امتحان نبود میگفتن همشون درس میخونن. امتحان نباشه میگن همه 3 ساله دارن شب و روز میخونن. امتحان پیش میاد میبینی بین 3 میلیون نفر یه نفر میاد. بیبی میگفت من جز زیبایی ندیدم. یعنی یه امتحان سخت خدا از من گرفت، من روسفید سرفراز بیرون اومدم. تا به خاطر این آقایون انبیا انگوش بدهن موندن از این امتحانی که زینب داد. همه ملائکه مبهوت بودن از این امتحانی که از زینب داد. و اگه اینا نباشه از کسی رشد نمی کند، کسی به کمال نمی رسد. یه اثر امتحان این است که ماها رو رشد میده. امتحان رو دوست داشته باشید. بعضی دعاها در روایت دیدم هیچ وقت مستجاب نمیشه چون با سنت‌های الهی در تضاده. مثلا کسی بره زیر قبه امام حسین دعا کنه، مثلا من الان برم گریه هم بکنم، مثلا انقدر گریه کنم قش کنم، اما بگم خدایا یه کاری کن من جوون برگردم 16 ساله برگردم، بعد میام تهران میگم آقا کی میگه اونجا دعا مستجاب میشه؟ اجابت و دعا تحت قبته. میگه خدا شاهده انقدر گریه کردم 3 بار قش کردم، آب زدن به هوش اومد، سنم کم نشد که هیچی، پیرترم شدم. چون میگه مردم معرفیش کنن امین‌آباد دیگه، میگن آقا این شوته، چون این با سنت های الهی در تضاده. میخوای از این دعاها هزار تا بگم. خیلی دعاها اینطوری اصلا با سنت ها. یکی هم همینه که این شاعر گفته بی امتحان دل من به قلا، این هیچ وقت مستجاب نمیشه. من همین الان که دارم سخنرانی میکنم دارم امتحان پس میدم. من دارم با شما حرف میزنم امتحان میشم. اگه دروغ بگم رفوزم، غیبت کنم رد شدم، نمیشه اصلا. شما با شما دارم حرف میزنم تحت، من از این در برم بیرون تا خونه برسم 50 بار خدا من امتحان. زن زیبا میاد میگه نگاه میکنی یا نمیکنی؟ نگاه کنی باختی. بی امتحان چجوری میشه؟ اصلا چجوری میشه آدم زندگی کنه و امتحان نده؟ شما شب که میخوابی امتحانه، نماز صبح پا میشی یا با نمیشی؟
امتحان عجین شده با زندگی ما. چطور ممکنه کسی بگه منو بی امتحان قبول کن؟ یکی داشت میگفت خدایا منو امتحان نکن. امام صادق فرمودن این دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه، چون با سنت های خدا در تضاده. گفت یبن رسول الله پس من چی بگم؟ گفت دعا کن خدایا منو از امتحانات روسفید بیرون بیا. امتحانو دوست داشته باش، همونطوری که امام حسین دوست داشت، همونطوری که حضرت زینب دوست داشت، امتحانو دوست داشته باش. اگه این امتحانا نبود، اگه این شرایط سخت نبود، همت درست میشد. همت آقا مال این امتحان بزرگیه که درست شد. اگه این امتحانا نبود عباس درست میشد. عباس مال این امتحان سختیه که درست شد. الان دوباره اگه یه امتحان پیش بیاد 100 تا همت دیگه تو این کشور درست میشود. تو شرایط سخته که استعدادها بالقوه میشن، به فعلیت در میان. این توجه بفهمه، نباشه که نمیشه. یعنی شما تا قیامت اینجا امتحان نبود هیچ وقت همت درست نمیشد، باکری درست نمیشد، احمد متوسلیان درست نمیشد. اگر امتحان نبود عبدالله ابن حسن درست نمیشد، قاسم ابن الحسن درست نمیشد. امتحان خیلی سنت نیکوییه. یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم، شب اول این جلسه است. امشب یه اشاره کنم به سر ابی عبدالله. یکی از مصیبت‌ها آقا مصیبت‌های سر امام حسینه، چون این سر حیات داشت دیگه، زنده بود، اذیت می‌شد، قرآن می‌خوند. این سر که سرای ما خب مرده است، هیچی نمی‌فهمد. مال امام حسین اینجوری نیست، شما خیال نکنید سرش دردش نمی‌اومد، گریه نمی‌کرد. این بالا نی قرآن می‌خوند، بعد آیاتو مرتبط میخوند. انگار یه زنده، شاید یه زنده نتونه آیاتو اینقدر مرتبط بخونه. یه حافظ قرآن شاید نتونه. مثلا تو کوفه میخوند ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. میخوام حیات این سر رو بگم. ما یکی از مصیبت های حضرت زینب این بود، میگفت کی این سر دفن میشه راحت شد، این سر چقدر باید شکنجه بشه. این صحنه ها رو همه رو میدید. انقدر آقا رونه گریه میکرد، عشق میدید، مثلا رقیه رو میدید عشق میدید، سکینه رو میدید عشق میدید، وضعیت زینب رو میدید عشق میدید. چون این اصحاب کف 300 سال خوابیدن بعد بیدار شدن. حالا یه عده اومدن از پیغمبر سوال میکنن قصه اصحاب کهف چیه. وقتی پیغمبر میخواد جواب بده با این آیه میگه ام حسبتم ان. شما خیال میکنید این از آیات خیلی عجیب غریب خداست که یه قومی 300 سال خوابیدن بعد بیدار شدن؟ اینو دارد میگه ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم کانو من آیاتنا عجبا. این زید ابن ارقم صحابی پیغمبر و پیرمرد بود، وقتی این آیاتو شنید دیدن به پهنای صورتش عجب. گفت نه حسین جان، قصه اصحاب کف عجیب نیست، قصه سر تو عجیب تره. مرتبط میخون، اصلا میدونست چی بخونه، عهدش هم میگرفتن. گفت این سر قصهش عجیب تره که سر بریده داره قرآن میخونه. این پیامو گرفت، جوابم داد. همه جا همینطور، مثلا تو مجلس یزید ببخشید آیه رو ببین چقدر زیبا، و سیعلم الذین ظلموا. مثلا آبی چقدر کوبنده، میگفت در آینده نزدیکی ظالمین میفهمن عاقبت ظلم چیه. گفت بزن، میگفت بزن، اما قیامت میفهمی که عاقبت ظلم چیه. مثلا یعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون. میخوام بگم این سر حیات داشت. خیلی بگم جوانامون اذیت میشند، انقدر آقا از رونه ای افتاد. بعد انقدر نورافشانی کرد، انقدر هدایت کرد،
یه جا تنور خولی رو روشن کرد، یه جا خرابه رو روشن کرد، یه جا دیر راهب نصرانی رو روشن کرد. خود روزه های این سر آقای اون شنیدنیه، کسی بیاد روزه هاشو بخواند. زن خولی نصف شب بید تمام مطبخش غرق نوره، اومد نگاه کرد نور از بعد دید از تو تنوره، سرشو انداخت دید یه سری مثل خورشید. اومد خولی رو بیدار کرد گفت نان عجیب سر کیه؟ گفت سر پسر فاطمه است. گفت همه میرن مسافرت برای زناشون سوغاتی میارن، تو؟ اومد این زنای همسایه رو جمع کرد گفت پسر فاطمه مهمون ماست، بیاین مادر نداره براش ناله بزن. این مادر نداره، همین تا وارد شدن یه وقت دیدن یه هودجی از نور اومد زمین نشست، چند تا زن مجلله زیر بغل یه خانوم قد خمیده رو گرفتن، یه جام دیر راهب نصرانی رو، من اینم اشاره کنم عرضم تا یه جام دیر را این راهب نماز شب خون بود آقایون، اینا اومدن کنار این دیر، من حلب رفتم این دیرم رفتم، انشالله قسمتتون بشه، خیلی نور داره این دیر، چون حلب رفتم دیرم رفتم، اومدن کنار این دیر این نیزه رو زدن تو زمین، اینم سر دید تمام دشت روشنه، عجیبه فجر نشده چه خبره؟ اومد پشت بون نگاه کرد او یه سری مثل خورشید میداره. اومد خولی اون موقع رئیس کاروان بود، گفت رئیس شما که اینو نشون دادن، یه صندوقچه طلا و جواهر داشت ریخ جلوش، گفت همه اینا رو بهت میدم، چند برابر اینم صبح میدم، کلید دار بیاد میدم، این سر رو فقط به من امانت بده، یه شب مهمون من. چشش به این طلاعات دیوونه شد، گفت وردا ببر صبح میام ازت میگیرم، چند تا مامورم گذاشت گفت به پایین سر رو نبره. اینم اومد تو گلاب ورداش با پنبه تمام این خونا رو شست، مسلمونا تو تنور انداختن، یه نصرانی با گلاب ور میداره میکشید تمام، نورانی بود خوشگل بود چند برابر زیبا شد، صورتشو در مقابلش به سجده افتاد گذاشت رو خاک، گفت نمیشناسم نمیدونم کی، اما سرمو از سجده بر نمیدارم تا خودتو معرفی نکن. اون میدونست این سر حیات دارد آقای، اون میفهمید این سر زنده است، بلا چه معنا داره شما به سر بگی خودتو معرفی کن؟ یه وقت تو دل شب گفت انا ابن محمد و مصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا. خیلی التماس دارم.